زنگ بزن و گفتن که منتشر شدن. الان دوباره زنگ بزن در حال ترسید از انبار بودن دیگه آخری نخور شما چند آخر دست کنم برسه بتونم به شما بگم که بخریم اما چند آخر دست کنم. از طرف که ما بعد تو پیگی دیدیم تا فکر میکنم که بله تا این جمله ما اومدی درست در مرد که گفتیم که در این میانت جایگاه حقیقی هرمنوتیک قرار داره. این بحث رو ما یه مقدار پی میگیریم و این جلسه من میخوام از بخشی از متن یه مقدار عبور بکنم و خودمون رو برسونیم عملا. ما چند جلسه دیگه داریم این هم یه تدبیری داشته باشم تا که یعنی دو جلسه دیگه داریم به جز این جلسه. خب حالا و سرعت رو باز بیشتر میکنیم دیگه من بگم که چجوری بحث رو جمع بزنیم. میخواستم که امروز از یک بخشی از متن عبور بکنم و خودمون رو برسونیم به در واقع ادامه این فصلی که در باره تاریخ تأثیر و تأثیر هست در بخش دیگری تحت عنوان بند 3 میشه، تحت عنوان تحلیل آگاهی مبتنی بر تاریخ تأثیر و تأثیر و بخش آ مرز فلسفه رفلکسیون یا فلسفه مبتنی بر رفلکسیون. تا اینجا میخواستم بحث این جلسه رو برسونم و بعد این نسبت در واقع تاریخ تأثیر و تأثیر به عنوان بنیاد بحث گادامه با فلسفه رفلکسیو و بحث تجربه هرمنوتیکی اینها رو بگذاریم برای جلسه آینده که نکات خیلی بنیادین در اینجا هست و بعد عملا بحث بخش دوم رو ما تموم میکنیم. یعنی یک فصل دیگه داره در مورد دیالکتیک افلاطون که این رو حالا درش ورود نمیکنیم و بعد اگر حالا یک جلسه دیگه داشته باشیم یا دو جلسه دیگه من یه اشارات پایانی میکنم در خصوص مسئله زبان نزد گادامه و اشاراتی به بخش سوم متن، ولی خب دیگه اینها رو نمیشه خیلی تفصیلش داد و بحثش رو مفصل پیگیره. این فکر کنم که فرد دستان به نقطه این چیز باید اینجوری
فکرم زبط نشد.
این رو فکر کنم تا آخر در برسونیم یک بحث نسبتا منسجم در مورد هرمنوتیک گادامه عرضه کردیم و حالا من توی ذهنم هست که این حق فصل اولش که بحث در باره هنر بود ادا نشد این ترم و ترم آینده یه درس از همین دو واحدی های همیشگی که تو کارشناسی هست من خودم پیشنهاد دادم عنوانش رو بذارم فلسفه هنر و بتونم فصل اول این کتاب رو اونجا بحث بکنم در نسبت با اون رساله کوچیکی هایدگر منشأ اثر هنری و برای خودم کار جدیدیه بتونم بحث رو متمرکز کنم روی در واقع هستی شناسی اثر هنری تحت این عنوان حالا زیل فلسفه هنر. ببینیم در ترم آینده چی میشه. فعلا بخش دوم گادامه رو در این ترم به جایی برسونیم و اشاراتی به بخش سوم که اون رو می‌ذاریم برای جلسه آخر. خب این از این، میریم سراغ ادامه بحث. این فصل مربوط به فاصله زمان ها رو من خیلی از امهاتش رو در قالب پرسش و پاسخ‌های جلسه پیش عرض کردم، اما بخوایم باز با اشاراتی نسبت به خود متن پیش بریم، گادامه بحث اصلیش در اینجا میگه که ما یک در واقع بحث انتقادی هرمنوتیکی رو داریم اینجا طرح می‌کنیم. بحث انتقادی یا کریتیکال هرمنوتیکی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما آیا میتونیم در مورد تفسیر درست از تفسیر نادرست و ملاک تمایز اینها چیزی بگیم یا نه. یعنی بحث اینه که اگر هر فهمی مبتنی بر پیش فهم ها و پیش داوری هایی هست که ما بر حسب وساطتی که در نسبتمون با اون شیوه انتقال یا اون ایبالیفهوم اون فرادهش مبتنی بر سنت تاریخی ما در وساطت با اون با متن مواجه میشیم و به وساطت اون از پیش امکانهای فهم ما نسبت به متن ذیل پیش فهم هامون ترسیم شده و اینها رو ما در مواجهه با متن به قول خودش وارد بازی میکنیم و اینها رو به محک مدام میزنیم که آیا ما میتونیم بر اساس این پیش فهم و پیش فهم بعدی و پیش فهم بعدی به یک درکی از وحدت معنایی یا یک کلیت فراگیری از معنای حاکم بر متن یا پدیدار میتونیم برسیم یا نه، که در واقع بتونیم بگیم که در این فهم یا در این مواجهه ما تونستیم این پدیدار یا این متن رو به یک تفسیر در واقع فراگیر و تفسیر در فرم برسونیم، به نحوی که ظهور این پدیدار زیل اون فهم یا مفهومی که ما داریم عرضه میکنیم در تفسیر تونست وجوه مختلف خودش رو آشکار بکنه و آشکاریش در واقع به یک فراگیری و وحدت معنایی بتونه برسه. در این پروسه ما پیشفهم‌ها رو در کار میاریم و در واقع نحوه تقرب خودمون نسبت به پدیدار رو ما مدام ذیل پیشفهم‌های مختلف به محک میزنیم. حالا در این محک زدن ما یک کار انتقادی داریم انجام میدیم و اون اینه که تفسیری رو و فهمی رو که میتونه وحدت معنایی فراگیر اون موضوع یا پدیدار یا متن رو به بیان در بیاره از فهم و تفسیری که نمیتونه این کار رو بکنه ما مدام داریم جدا میکنیم و این جدا سازی یعنی همون وظیفه انتقادی یا کریتیکال هرمنوتیکی. چون این واژه نقد یا انتقادی بودن که برمیگرده به واژه کریتیک، حالا با هر جور املایی اینه تو آلمانیش، این برمیگرده به کلمه شینهین یونانی. فلکسینه این یعنی چی؟ یعنی جدا ساختن، سوا کردن. من چیزی رو از چیزی جدا میکنم یا سوا میکنم. این هر جا که ما با کریتیک یعنی نقد یا انتقاد سر و کار داشته باشیم خصلت نقادانه بودن یا کریتیکال بودن یعنی اینکه چیزی از چیزی داره جدا میشه. پس کریتیک به معنی نقد یعنی در از جداسازی. کریتیک کانت یعنی چی؟ یعنی ما عناصر پیشین شناخت رو از محتوای تجربی شناخت جدا میکنیم. به یه معنای دیگه یعنی اون چیزی که متافیزیکی به معنی ناممکن هست جدا میکنیم از اون چیزی که فلسفه استدلالی هست. به تعبیر هوسر ما در پدیدارشناسی در واقع رویکرد پدیدارشناسی رو جدا میکنیم از رویکرد طبیعی که مبتنی بر فرض یک فی نفسه یا وجود برای اشیاء هست یا موجوده. در اینجا ما کاری که میکنیم در واقع فهمی که یا پیش فهم یا مفهومی که در مواجهه ما با پدیدار داره ایجاد میشه این رو میخواییم جدا بکنیم نسبت به اون چیزی که گادامر بهش میگه سوء فهم و اینکه این جداسازی چگونه انجام میشه. خب اولین نکته که نکته اصلی در واقع هرمنوتیکی هست اینه که ما برای این جداسازی هیچ ملاک بیرونی نداریم. یعنی اگر ما تصور بکنیم که یک ملاک در واقع واحد مشخص بیرونی داریم مثل شابلونی که میتونیم اینو بذاریم روی هر مواجهه و فهمی بگیم که هرچی در این شابلون جا گرفت این فهم درسته، هرچی بیرون زد سوء فهمه، اگر ما همچین تلقی از وظیفه انتقادی یا کریتیکال هرمنوتیکی داشته باشیم این یعنی اساساً هرمنوتیک رو نفهمیدیم و کل ماجرا رو در واقع ازش بیرونیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هر گونه تلقی از یک ملاک بیرونی بعد میگرده دوباره به تلقی متد و متدولوژی که در واقع دکارتی و پوزیتیو علم جدید که ما خواستیم اساساً هرمنوتیک رو در تقابل با اون و در فراروی از اون طرح بکنیم. یعنی اگر ما تصور بکنیم که ما یک متدولوژی فهم داریم با یک ملاک‌های سوری بیرونی که این رو بر هر فهمی اطلاق بکنیم فهم ما از ذیل این شرایط متدیک درسته، این یعنی اساساً مواجهه تفسیری و فهمنده هرمنوتیکی رو با شرایطی که گفتیم متوجه نشدیم. پس ما ملاکمون و در واقع ملاک جداسازی یا ملاک انتقادیمون برای جدا کردن یا سوا کردن فهم از سوء فهم یک ملاک بیرونی از ماجرای مواجهه ما با هر پدیدار و متنی نیست و یک ملاک کاملا درونیه. وقتی میگیم درونیه یعنی این که به عنوان یک امر در واقع سوریه ثابت همیشه به یک نحو اجرا شونده نمیتونیم این رو به هر فهمی اطلاق بکنیم. یعنی ما هر بار در هر مواجهه‌ای و در هر وضعیتی به تعبیر گادامر که اندریب سراغش میایم صحبت میکنه از وضعیت هرمنوتیکی، حالا سراغش بهش میرسیم، ما در هر وضعیتی چیزی که گادامر بهش میگه وضعیت هرمنوتیکی یعنی در هر مورد مواجهه ای ما
ما به شیوه خاص همون مواجهه و بر حسب شرایطی که خودمون بر حسب موقعیتمون و وضعیتمون در سنت و در این انتقال مبتنی بر تأثیر و تأثیر بین موقعیت حال خودمون و افق معنایی خودمون و اون چیزی که متن یا پدیدار ذیل سنتی که داره این رو بر ما آشکار میکنه داره، ما هر بار در این وساطت فهم رو از سوء فهم ها جدا میکنیم و این یک ملاک در واقع باز به تعبیر جلسه گذشته یک ملاک هر باریم داره، یک ملاک واحد ثابت متدولوژی که از بیرون نداره. یعنی خیلی ساده بخوام بگیم، شوخی همیشه که من که اصلا هم ساده نیست، اینه که ما زمانی میتونیم از یک ملاک بیرونی سخن بگیم که مطابقت رو به معنی سنتیش به گونه‌ای فهمیده باشیم که گویی ما یک موضع شخص ثالث داریم بین در واقع فهمنده و متعلق فهم. یعنی گویی که من در یک منظر نفس الامری علم الهی ایستادم و بین ذهن و عین، بین سوژه و ابژه، بین فهم و متعلق فهم میتونم داوری بکنم. من در چنین موقعیتی نایستادم و ادعای چنین موقعیتی اساساً به تعبیر گادامر هوبریس یا طغیان یا در واقع نادیده گرفتن موقعیت متناهی فهم انسانی محسوب میشه. پس من داعیه خدایی نمیتونم بکنم و خودم رو در یک موقعیت ثالث نفس الامری قرار بدم که بین ذهن و عین بخوام داوری بکنم از بیرون. چطور پس من داوری میکنم؟ یعنی وظیفه انتقادی هرمنوتیکی چیه؟ اینه که در هر موقعیت من مدام فهم فراگیرتر رو ترجیح میدم بر فهمی که فراگیر اون پدیدار یا تبیین کننده اون پدیدار نباشه. و خود پدیدار چیه که حالا باید تبیین بشه؟ این خودش هم یک خود فی نفسه نیست. خود پدیدار هم اون چیزیه که در این مواجهه داره وجوه مختلفش رو بر ما آشکار میکنه و این اساساً در این رابطه متقابل یا به تعبیر گادامر در این تعلق متقابل یا به تعبیر هوسری در یک کورلیشن یا تضایف اساساً داره رخ میده برای ما، این ظهور و آشکار شدن و این فهم و اون مفهوم در واقع گشیهن یا رخ دادن که جلسه پیش بهش اشاره کردم و در نهایت خودش رو در رخداد سنت نشون میده. تمام نقطه تاکید اینجاست که مواجه شدن با پدیدار از سوی یعنی ظهور پدیدار و از سوی یعنی فهم یا دریافت پدیدار، این یک امر متقابل و یک وساطت همواره دو طرف است که در حال روی دادنه در میانه، به تعبیری که گادامر میگه جایگاه حقیقی هرمنوتیک در این میانه است. خب حالا در این میانه ما خواهیم چی کار بکنیم؟ یعنی چطور بفهمیم که هر بار و در هر مواجهه ما فهممون برای فراخور موضوع شد، یعنی اون وحدت معنایی رو تونستیم در فهم یا مفهوم یا تفسیرمون به بیان در بیاریم یا به بیان در نتونستیم بیاریم؟ این یک نشانه برای گادامر، نه یک ملاک متدولوژیک. یک نشانه برایش اینه که یعنی یک نشانه برای اینکه آیا فهم ما فراگیر و کلی شد و اینکه تونست پدیدار رو در وجوه مختلفش به بیان در بیاره یا نه. یک نشانه برای این کار که از دل خود تاریخ تأثیر و تأثیر در میاد، مسئله در واقع زمان و اون چیزیه که گادامر بهش میگه فاصله زمان ها. یعنی چی؟ این رو باید روش یه مقدار وایسیم و ببینیم مقصودش چیه. مقصود اصلی اینه که ما وقتی که با پدیداری مواجه میشیم یا با متنی مواجه میشیم و هر چیزی که داره آشکار میشه و پدیدار میشه و هر متنی که ما میخواییم بخونیم باش مواجه شیم، این نحوه آشکار شدنش همواره از دل اون در واقع سنتیه یا تاریخیه که این رو در وساطتش با ما داره در نسبت قرار میده. و وقتی این رو میگیم مقصودی نیست که پدیدار همواره باید به گذشته متعلق باشه، در همزمانی هم همینه. یعنی من جلسه پیش در پرسش پاسخ‌های مورد بحث کردم، یعنی من و شما وقتی با هم گفتگو میکنیم، امکان گفتگو بین ما و مفاهمه بین ما و اینکه ما به یک وحدت معنایی در این میانه گفتگو خودمون برسیم همچنان نیازمند وساطت در واقع یک انتقال معنایی هست و این وساطت اینه که من و شما متعلق به یک تاریخ تأثیر و تأثیر و پیشینه و سنتی باشیم که وقتی داریم مفاهیمی رو به کار میبریم این مفاهیم برای ما واجد اشتراک معنایی باشن و بتونه این مفاهمه بین ما رخ بده. و درسته ما همزمان هستیم و داریم با هم صحبت میکنیم، اما این همزمانی ما و امکان مفاهمه بین ما باز برمیگرده به اون پیشینه و اون وساطت انتقال معنایی که ما رو رسونده به این موقعیت در واقع مفاهمه و صحبت کردن با هم. یعنی شاید این به نحو بیواسطه در واقع دیده نشه در نسبت با یک دوست نزدیک یا عضو خانواده یا در ارتباط انسانی، ولی وقتی که این مقدار واسطه میخوریم بیشتر به چشم میاد. یعنی مثلا یه مثال بارزش که همواره ما از ترجمه مثال میزنیم در مواجهه بین دو انسان از جهانهای فرهنگی مختلف است. یعنی مثلا ما الان مثلا در این کلاس بخوایم با خانم یان صحبت بکنیم، ایشون با توجه به پیشینه فرهنگی از آسیا، از شرق آسیا، از چین، از تجربه تاریخی که هست، از افق معانی که براشون شکل گرفته و همینطور افق معانی که در جهان جهانی شده امروز هست و معانی مشترکی که ما همه ازش درکی داریم، ما با هم وارد یک گفتگو یا مفاهمه میشیم و درسته ما همزمان داریم با هم صحبت میکنیم، ولی امکان مفاهمه و اون وحدت معنایی که داره در این میان رخ میده کل این وساطت تاریخی رو داره پیش میگذاره و این برای ما هر بار تعیین کننده است. و به تعبیر گادامه ما باید از این ساده انگاری بیایم بیرون که فکر بکنیم مواجهه با یک پدیدار یا مفاهمه یا فهمیدن اون بی‌واسطه است. یعنی امکان تصور این که ما بی‌واسطه با یک پدیدار مواجه میشیم این یک ساده انگاریه، این به قول خودشون نایویتته، این ساده انگاری و ساده لوحی غیر انتقادیه. یعنی من اگر که با یک انسان یا با یک متن یا با یک حتی با یک شیء محسوس، دیدید در هایدگر میگه ما شهود بیواسطه حسی رو هم مسبوق و تفسیر میکنیم، من با هر چیزی که مواجه بشم این وساطت انتقال معنایی رو در واقع درش دارم و این چیزیه که گادامر بهش میگه همون تاریخ تأثیر و تأثیر. حالا باز اینو عناصرش رو بیشتر بازم. یک عنصر مهمش این چیزیه که در اینجا در این فصلش میگه فاصله زمانها. فاصله زمان ها مقصود چیه؟ مقصود اینه که ما در یک وساطت زمانی اگر با پدیدار یا متعلق فهم خودمون قرار بگیریم، شاید به عنوان یک نشانه این ما رو راهنمایی بکنه به این سمت که بتونیم درک کلیتر و فراگیرتری از موضوع داشته باشیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به تعبیر گادامر اون عنصر میگه داس اوکازیونله، اون عنصر در واقع موقعیتی خاص یا اون عنصر جزئی و فردی که برمیگرده به در واقع شرایط جزئی که من در یک زمان و مکان خاص خودم و محدود خودم باش مواجه شدم، این رو میتونه برای ما کنار بزنه و فهم ما رو به یک معنای کلیتر و فراگیرتری برسونه. مثالی که گادامر میزنه مثال فهم آثار هنری هست، یعنی مثال خودش هنریه و ولی میشه مثال رو تعمیم داد. میگه که ما همیشه در مورد فهم هنر معاصر و اثر هنری که در زمان خودمون در بی‌واسطگی خودمون آفریده میشه، ما دچار یک تذبذب و اضطرابی هستیم که آیا میتونیم یک قضاوت درست در مورد این داشته باشیم یا نه، به خاطر اینکه نسبت در واقع اوکازیونل با ما داره، ما یک حالت در واقع یک موقعیت فعلی شخصی مستقیم ممکنه باشه داشته باشیم، مثلا در وعده اول تو ذوق ما بزنه، مثل تمام دوره ها و سبک های هنری اینطور بودن دیگه. مثلا امپرسیونیسم وقتی که در نقاشی شکل گرفت در وهله اول مورد تمسخر تمام نقاشان قرار گرفت، بعد از اون اکسپرسیونیسم که بود دوباره مورد تمسخر قرار گرفت. نمیدونم همینطور شما سبک ها و دوره های هنری رو که نگاه بکنید همشون در وهله اول مورد تمسخر و پسزنندگی واقع میشن. چه میدونم تو هنر خودمون هم هست، مثلا اون دوره‌ای که از موسیقی مثال بزنیم، از موسیقی سنتی، اون دوره‌ای که مثلا مرحوم استاد لطفی تار رو به شیوه خاص خودش نواخت، تمام نوازندگان رادیو اون دوره گفتن این داره کتک میزنه سازو، این چی اصلا، این چه جور ساز زدنه. این بعد باید در یک فاصله و در یک وساطت این تبدیل میشه به در واقع یک شیوه خاص هنری، یک مکتب خاص و جایگاهش تازه در فراگیریش مشخص میشه و من از اون بیواسطگی اولیه میتونم بیرون بیام و این رو ببینم، تازه میتونم در واقع در یک وساطت فهم و معنا این رو آشکار کنم. خب این چه اتفاقی این فاصله زمانی؟ به نظر گادامر این یک نشانه است که میتونه وساطت فهم ما رو برای ما روشن‌تر بکنه. یعنی اینکه من در یک وساطت زمانی میتونم متوجه بشم اون پیشفهم‌هایی که پیشفهم‌های به قول خودش جزئی و نافراخور وحدت کلیت معنا بود، اونها برای من کنار زده میشن و اون پیشفهم‌هایی باقی میمونن که میتونن اون پدیدار رو در همه جانبگیش برای من بیشتر آشکار بکنن. من از مثال در واقع هنری گادامر جلسه پیش مثال سیاسی زدم، مثل همین حوادث اخیر خودمون، و همینم چون در بیواسطگی بود باز به نظرم خودش در معرض سوء فهم بود. یعنی برای من تجربه جالب بود که صحبت من تبدیل شد به این که ما گفتیم که حق نداره کسی اعتراض کنه. خود این نشون میده هنوز این بیواسطه است، یعنی در وساطتش فهمیده نمیشه. مقصود همه جانبه دیدنه، یعنی که ما بتونیم پدیداری رو در واقع در همه جانبگیش ببینیم و تفسیرش بکنیم. خب این رو گادامر در اصل پیوند میزنه با اینکه ما در وساطت زمانی و در فاصله‌ای که نسبت به متن یا اثر یا پدیدار یا هر چیزی در معنی عام فنومن لحاظ کنیم، اون چیزی که در این فاصله ایجاد میشه اینه که ما از توجه غیر مستقیم یا توجه حاشیه‌ای به اون چیزی که مربوط به ذات خود موضوع نیست میتونیم فاصله بگیریم و خود اون موضوعی که داره به بیان در میاد، یعنی به تعبیر گادامر خود اون داعیه حقیقت رو باش مواجهه جدی پیدا بکنیم. مثلا باز من از جلسه میشه مثال خیلی دم دستی ساده زدم، اینو در کل تاریخ فلسفه هم میشه دید. کتاب نقد عقل محض کانت که منتشر شد، معاصرینش گفتن این یه آدم پروسیه مال شمال آلمانه که داره ادای هیومو در میاره و جدی تلقی نشد و این نسبت بیواسطه در واقع مانع شد که من خود موضوع و خود داعیه حقیقتی که در خود متن هست رو بتونم لحاظ بکنم و قلمداد و در واقع جدی قلمداد بکنم، جدی تلقی بکنم. یعنی اون چیزی که بعداً در نظریه هرمنوتیکی معروف شد به تئوری مرگ مؤلف، در واقع در اینجا داره بیان خودش رو پیدا میکنه که اون چیزی که برای من مهمه بیواسطگی اون شخص یا اون ارتباطات شخصی من با اون نیست، بلکه خود اون موضوع و داعیه حقیقتیه که داره در اینجا به بیان در میاد. من نه میخوام در واقع ارتباط شخصی خودم رو با شخص پدید آورنده در اینجا در وهله اول وسط بیارم، نه میخوام اون شرایط عینی که در اونجا شکل گرفته رو به طور تاریخی بازسازی بکنم، بلکه در وهله اول میخوام چی داره گفته میشه. من ناظر به موضوع و ناظر به محتوا و داعیه حقیقت هستم. این موضوع در آلمانی یک کلمه خاصی برش هست که این در عمومیت این کلمه خیلی معادلی نمیشه برش گذاشت. کلمه چی؟ زاخه. این زاخه هم شیء هم موضوع، یعنی هم فینگه هم متره هم آبجکته هم همه چیز هست. خب یعنی انقدر عمومیت داره، هم هر محتواییه هر چیزی. ما رو خیلی کلی اگر بهش بگیم موضوع، کادامه میگیم مسئله اصلی هرمنوتیک فهم خود موضوعه، فهم خود زاخه است. و مشکل اصلی نظریه فهم و هرمنوتیک اشلایرماخر و دینتاری و نظریه های تفسیر و فهم اینه که در نهایت خود این موضوع یا زاخه رو فراموش میکنن، چیزی که درش داعیه حقیقت نهفته است. مثلا من آثار افلاطون رو بخونم بگم افلاطون مثلا چه جور زندگی شخصی داشت، آیا واقعا مثلا اونطور که در رساله‌اش توصیف میشه، اونطور که رساله ضیافت رو میخونیم، مثلا به اونطور عشق باور داشت در زندگی شخصیش یا نه؟ نمیتونم از این پرسشا بکنم دیگه. یا اینکه برم کل آتن اون زمان رو با دیتاهای تاریخی بازسازی کنم بفهمم افلاطون اینا رو در چه زمانی و اوضاع احوالی نوشته. میتونم همه این کارا رو بکنم و همه اینها میتونه کمکی به فهم بکنه، مشروط به اینکه فهم ما در وجه اول ناظر به خود این زاخه و موضوع باشه. یعنی افلاطون داره چی میگه، اون چیزی که داره گفته میشه در وهله اول برای ما ملاکه و همه اینها اگر ناظر به این چیز و موضوع باشه، این زاخه همون چیزی که اوسل هم میگه، میگه سودن زاخن زد به سوی خود چیزها یا موضوعات. زاخه در واقع همون تعبیره. ما اگر به سوی خود موضوع و اون چیزی که داره خودش رو آشکار میکنه و دایه حقیقت داره بریم، تمام این مسائل در واقع حاشیه‌ای، اینا همه به تبع این موضوع میتونه معنادار بشه. اما اگر اونها بخواد وساطت اصلی رو در فهم انجام بده، ما در واقع خود این ذاته یا موضوع رو فراموش کردیم. برای همین خداوند میگه که اون چیزی که در هرمنوتیک مهمه اینه که ما به این کلمه ذاتلیش که از ذاته به دست میاد ترجمه بکنیم موضوعی، مثلا مبتنی بر موضوع، این رو ازش یک اسم میسازه، میگه ذاتلیش کایت. ذاتلیش یعنی مبتنی بر موضوع، چیزی که اگه در انگلیسی بدیم ذاتلیش رو ترجمه شده میده ابجکتیو. و خب همینجا موضوع از دست میره، شما درک ابجکتیو و ابجکتیویستی نمیخواییم داشته باشید. ذاتلیش در واقع درکی مبتنی بر موضوع هست، اونطور که در هرمنوتیک موضوع در خودش رو آشکار میکنه. و گادامر میگه ما میخواییم به این ذاتلیشکایت برسیم. یعنی باز اگه ذاتلیشکایت رو به مثلا فرهنگ بدیم یا گوگل ترنسلیت بدیم، ذاتلیشکایت ترجمه کنه ابجکتیویتی. مخصوص ابجکتیویته نیست به عنوان ترم فلسفی که ما با پدیدارشناسی ازش عبور کردیم. مخصوص اینه که ما به یک عینیت یا به یک فهم مبتنی بر موضوع با توجه به شرایط هرمنوتیکی میخواییم برسیم. پس ما از یک عینیت در واقع خاص هرمنوتیکی داریم بحث میکنیم. این عینیت هرمنوتیکی در واقع مستلزم اینه که ما از پیشفهمها و شرایطی که ما رو از این عینیت دور میکنه و ما رو در یک پیوندها یا پیشفهمهای جزئی و شخصی و موقعیتهای در واقع آرزی یا به تعبیر گادامر اوکازیونل قرار میده، ما از اینها بتونیم فراتر بریم، خودمون رو به یک فهم کلیتر و فراگیرتری نسبت به کلیت موضوع بتونیم برسونیم. خب این رو من چند تا تاکیدش رو درباره برنامه مطلب میارم از متن. ببینید میگه که میگه ما در خلاصه فهم هرمنوتیکی و اینها، من قبلش نمی کنم، میگه ما یک علاقه یا توجه، یک اینترست، یک اینترسته در واقع مبتنی بر موضوع داریم که با متن یا پدیدار مواجه میشیم. میگه ذاتلیش از اینترسته، ما یک توجه یا علاقه یا رویاوری مبتنی بر خود موضوع داریم که این باعث رویاوری ما میشه به مطلب، و میگه این رو ما میخواییم بفهمیم. بعد جمله مهمش اینه که میشه اینجا در واقع اون تئوری مرگ مؤلف رو که مشهور شده از متن گادامر استخراج کرد. میگه معنای حقیقی یک متن آنگونه که این معنا مفسر را مورد خطاب قرار میدهد وابسته به عناصر، به تعبیر او عناصر اوکازیونل، یعنی عناصر آرزی که مبتنی بر یک شرایط و اوضاع احوال خاصی هستند و جزئیان، میگه وابسته به اینها نیست، یعنی عناصری که نویسنده یا حتی میگه مخاطب آغازین متن رو میتونه برای ما آشکار بکنه. میگه ما در واقع دنبال این نمیگردیم، معنای اصلی متن در این نیست. یعنی مثلا چه میدونم ابن سینا اگر فلان متن رو نوشته، این رو در اون شرایط خاص و در اون حال و هوای خاص خودش نوشته و نیتش هم این بوده که مثلا اینو تقدیم بکنه به فلان مثلا شاهزاده فلان دوره. اصلا ابن سینا که از دست شاه در می‌رفته. حالا مثال دیگه بزنیم، مثلا چه می‌دونم هر در مورد هر فیلسوفی اینو میشه گفت، مثلا نقد عقل محض کانت رو باز کنیم، اولش نوشته تقدیم مثلا به پادشاه پروس فلان فلان. ما از دل این تقدیم به عنوان مخاطب اولیه اثر مثلا چیزی از محتوا و اون علاقمون به موضوع نمیتونیم در بیابیم و اصلا مهم نیست برای ما. اگر مهم باشه زمانیه که ما از دل محتوا تشخیص بدیم که اونم یک نقشی داره ایفا میکنه در این موضوع، ولی این برای ما مطلب خاصی نیست. مثلا چه میدونم ملا صدرا فلان رساله رو نوشته، این رو اون موقع داشته برای همسرش یا دامادش تقریر میکرده مثلا. خب این مخاطب اولیه یا شرایط اوکازیونل اولیه که مصدر شکل گرفته، این چیزی نیست که به ذات برای ما مدخلیت داشته باشه در فهم موضوع. و اتفاقا این فاصله باعث میشه که ما موضوع رو در فراگیریش بیشتر بتونیم ببینیم و بیشتر بتونیم بفهمیم. از اینجا گادامر میرسه به یک مفهوم دیگری در نظریه خودش و اون اینه که میگه کمی جلوتر همین تئوری در واقع به اصطلاح مرگ مؤلف رو تیزتر میکنه، میگه همواره معنای یک متن بر نویسنده آن متن برتری دارد. این یه عنصر مهم هرمنوتیکیه، یعنی ما در هر گونه فهم و تفسیری باید مرادمون و مقصودمون و مقصدمون در واقع هدفمون این باشه که معنایی رو که ما مهم از دل متن در بیاریم این برامون ارجحیت داره نسبت به شرایط اولیه پدید آورنده و این برتری متن نسبت به پدید آورنده متن در واقع مقصودش اینه که ما به دنبال اون زاخلشتایت یا به دنبال اون داعیه حقیقت یا عینیتی هستیم که در خود پدیدار نهفته است. از این جهت میگه که در ادامه گادامر میگه که فهم از این جهت یک پروسه ریپروداکتیو نیست. ما دنبال باز تولید شرایط آغازین، بازسازی شرایط آغازین نیستیم. بلکه فهم همواره میگه چی؟ میگه بلکه همواره فهم یک نسبت پروداکتیو با پدیدار و متن، در واقع یک نسبت سازنده و خلاقانه است. ما صرفا نمیخوایم یک شرایط آغازینی رو عیناً بازسازی بکنیم، بلکه معنایی رو داریم ما به دست میاریم که این معنا از قضا در این فاصله زمانی و در این وساطت شاید بیشتر خودش رو نشون بده. این یک عنصری هست که ما به طور خیلی ویژه در حالا من در پرانتز دارم میگم به طور خیلی ویژه ما در هگل میتونیم بازیابی رو، یعنی هگل هست که وساطت رو جایگزین بی‌واسطگی میکنه و حقیقت رو به منزله آنچه که کله میتونه فراگیر کل باشه اون رو در وساطت خوردن‌های بیشتر داره میبینه و بی‌واسطگی رو واجد در واقع حقیقت نمیدونه از این جهت. و این رو هگل در تفسیرش از فلسفه قرون وسطا و همطور در فلسفه تاریخش مثال جالبی از الهیات برش میاره. میگه که هیچ برتری اون نسل اول حواریون نخست که عیسی رو به عنوان یک شیء محسوس داشتن میدیدن موجودی در میان خودشون، هیچ برتری اونها ندارن به ما که در وساطت تاریخی داریم حقیقت مسیحیت رو کشف میکنیم. میگه که این باید در این وساطت قرار میگرفت، اونی که هم عصرشه این معنا رو نمیتونه کشف کنه. بعد اینو برایش یک ارجاع الهیاتی میاره، اون تیکه پایان عهد جدید در انجیل مثلا لوقا اومده، میگه که عیسی وقتی که میخواست به آسمان بره و عروج بکنه بعد از مصلوب شدن و رستاخیزش و اینها، به حواریون گفتش که تازه وقتی که من از میان شما بروم و به آسمان بروم و بعد از من روح القدس نزد شما حلول بکنه و ظهور بکنه، تازه بعد از منه که حقیقت من آشکار میشه برای شما و جهانیان و فلان. هگل این نقل قول رو به عنوان یه امر سمبولیک میگیره و میگه حقیقت تازه زمانی که متعلقش به نوع بیواسطه دیگر نیست داره خودش رو آشکار میکنه. یعنی اینو یه ضابطه و ملاک اصلی میگیره برای اینکه در یک وساطته که تازه حقیقت موضوع خودش رو ما نشون میده. و این رو میشه توی موارد مختلف میشه آدم این رو در واقع اهمیتش یا مصداقش رو بفهمه توی موقعیت های مختلف. خب تازه گادامر نمیگه این ملاکه یا یک چیز 100%، این یک نشانه است، یعنی یک نشانه است برای این که به ما نشون بده که در هر فهمی ما چطور باید پیش فهم ها و در واقع مفاهیمی رو که فراخورترن، به این معنی که فراگیرترن و کلیترن و از عناصر جزئی در واقع فراروی کردن و به یک کلیت وحدت معنایی رسیدن، ما فهم رو باید در واقع به سمت اونها پیش ببریم تا بتونیم بیشتر با اون داعیه حقیقت در پدیدار یا متن مواجه بشیم. خب در اینجا گادامر در ادامهش در واقع یک رد صریحی داره نسبت به هرمنوتیک در نظریه رومانتیک و در نظریه هیستوریستی، یعنی نظریه شلایرماخر و دیتای، و میگه ما اینجا به معنای از فهم رسیدیم که از جزئیات یا از تفرد، از این ایندیویدوالیته و ایندیویدوالیتی شخص نویسنده و نیت اولیه نویسنده، از این جزئیات ما داریم فراتر میریم به سمت خود موضوع. نه چیزی که نظریه شوهر ماخر بود که ما برای اینکه متن رو بخوایم بفهمیم باید خودمون رو برسونیم به اون نیت درونی شخص و تفردی که اون نویسنده در هنگام پدیدآوری داشته. میگه ما از این جزئیات باید فراتر بریم و این جزئیات رو باید اصلا میگه باید این رو بشکنیم و همینطور از جزئیاتی که دیلتای به عنوان بازسازی شرایط تاریخی پدید آمدن متن میگفت ما از این دو جزئیات باید فراتر بریم و وقتی که از اینا فراتر رفتیم تازه یعنی خودمون رو در مقام مواجهه با اون معنا و دایره حقیقتی که در متن هست قرار دادیم. اگر من میخوام اینجا رو باز مستند بکنم اینطور میگه، میگه که چنین مفهومی از فهم طبیعتاً اون دایره‌ای که هرمنوتیک رمانتیک برای فهم ترسیم کرده بود رو از اساس در هم می‌شکند. اینطور میگه و میگه از این جهت که اکنون برای ما نه تفرد یا فردیت مؤلف و مقصود نخستین او، میگه برای ما این دیگه تعیین کننده نیست و بلکه اون چیزی که برای ما تعیین کننده است و ما اون رو مراد میکنیم حقیقت عینی یا حقیقت مبتنی بر خود موضوع هست که در متن داره به بیان در میاد، که میگه اگر ما این حقیقت رو در واقع مراد بکنیم، بعد میگه در ادامهش دیتایل رو نقد میکنه، میگه این متن برای ما دیگر صرفا به منزله یک بیانی از زندگی فهمیده نمیشه، یک اکسپرشنی از یک دوران تاریخی باشه یا از زندگی تاریخی اونطور که دیلتای میگفت، بلکه میگه اتفاقی که میفته میگه تازه متن در دائیه حقیقتش جدی گرفته میشود. یعنی کاری که ما میخوایم بکنیم یه کار خیلی به ظاهر ابتداییه و اونه که ما تازه میخوایم برای اولین بار جدی بگیریم که خود متن داره چی میگه و داره یه حقیقتی رو میگه و ما میخوایم خودمون رو در نسبت با این قرار بدیم و تا پیش از این ما در واقع فکر میکردیم که چی فکر میکردیم؟ در نظریه‌های قبلی فکر میکردیم این وساطت و این فاصله‌ای که بین من و متن ایجاد شده از نظر اشلایرماخر فاصله‌ای که باعث میشه من اون نیت درونی فرد مؤلف رو نفهمم، یا به نظر دیلتای فاصله‌ای که باعث میشه من اون اوضاع احوال تاریخی رو نتونم کاملا بازسازی بکنم. میگه ما این فاصله رو تا پیش از این به عنوان یک مانع فهم می‌فهمیدیم، در حالی که برای ما اکنون این فاصله خودش جزء شرایط امکان فهمه و میتونه اتفاقا این وساطت و این فاصله در واقع برای ما فهم رو امکان پذیرتر بکنه. و اینجا میره سراغ مفهوم زمان و میگه زمان، بذاری من اینو میتونم چون توضیحاتش دادیم یه راست بتونم بخونم، بیانش اینجا خیلی روشنه. میگه اکنون زمان اولا یا در وهله نخست برای ما به معنی یک دره یا شکاف یا یک گسستی نیست که باید از روی آن پول زد برای که ما بتونیم به فهم متن برسیم و این رو گویی از روش باید جهش بکنیم، این فاصله زمان رو دوباره خودمون رو برسونیم به اون نقطه آغازی. میگه زمان یک شکاف یا دره‌ای نیست که باید از روی آن جهید یا پول زد، از این جهت که زمان ما را از فهم متن حقیقی در واقع جدا میکند و دور میسازد، بلکه برعکسه. میگه در حقیقت زمان آن بنیاد تعیین کننده رخدادی که در آن رخداد امر اکنونی یا حال ما ریشه دارد. یعنی زمان خودش عنصر تعیین کننده اون رخداد و وساطتیه که نسبت با متن رو و حقیقتی که از دل این نسبت و وساطت زمانی داره به بیان در میاد این رو اساسا داره برای ما ممکن میکنه و امکان پذیر میکنه. یعنی زمان اون عنصر اصلی هست که این وساطت رو که هر بار وساطت یک گذشته‌ای و حالی هست و انتقال یک افق معنایی در تاریخ تأثیر و تأثیر است، این داره برای ما ممکن میکنه و زیربنای این اساس هست، نه اینکه یک مانعی باشه که ما رو دور میسازه و ما یا با شیوه روانشناختی رمانتیک یا با شیوه هیستوریستی میخوایم از روی این پول بزنیم خودمون رو برسونیم به اون شرایط آغازی. بخوایم دو تا سو اول پشتی آقای بگذاریم.
این فاصله زمانی باعث شده که سوء فهم داشته باشید. اما همین نکته که نرمانی که پیگیر کردید در مورد ایسا اقلا فاصله زمانی ما از این اتوریته ها باعث شده که یه چیز عجیب تری تصور عجیب تری به درمانشون طول سال پیل درست کنیم و اضافه کنیم. یعنی گاهی وقتی با فاصله زمانی باعث میشه که
این مسئولیت اینه که یعنی یه رخداد تاریخی اولیه بوده، بعد در مورد این یه افسانه های یا نقل های یا چیزایی شکل گرفته و این رو تبدیلش کرده برای چیز غیر واقعی برای ما مسئولیت.
یعنی فاصله زمانی خود یه مفاهیمی رو درست کنه که اعتبارا دورتر بشه،
هر نمیدونه هر متفاوتی افسون رو کم میکنه. دو جور پاسخ میشه داد. یکی این که در واقع همین به قول شما افزون و کم شدن ها و این تغییراتی که در طول زمان پیدا میکنه مفهوم، این به نظر گادامر این باز یک اتفاق سوی نیست. یعنی ما رو نزدیکتر میکنه به این که بتونیم یک داوری واقع بینانه تری و حقیقی تری نسبت به اون ماجرا داشته باشیم. یعنی میتونه برای ما در درون خودش امکانهای بیشتری برای داوری فراهم بکنه. یعنی ما به یک تصور درست‌تری برسیم. مثلا در زمان حالا خود حضرت عیسی رو میگی، مثلا در همون زمان ما دو جور ارتباط داشتیم. یکی ارتباط افرادی که از دیدن این معجزات به وجد اومده بودن و دیگه توی حال غریبی بودن، و یکی هم یهودیانی که از اینکه داره شریعتشون انکار میشه در یک خشمی داشتن قوطه می‌خوردن. و این خشم عجیب از یک طرف و اون وجد عجیب از اون طرف شاید برای ما در مثال تاریخی دیگه وجود نداشته باشه و به ما این امکان رو میده که بتونیم یه قضاوت در واقع همه جانبه تر و منصفانه تری در روی موضوع داشته باشه. این یه نکته است. یه نکته دیگه این که در واقع اون چیزی که میفهمید که وساطت ممکنه ما رو دور بکنه، از چی ما رو دور میکنه؟ بله، از شهود پذیری حسی داره ما رو دور میکنه. یعنی که من در وساطت تاریخی شاید دیگه نتونم یه قضاوتی بکنم که مثلا عیسای تاریخی واقعا به عنوان فردی با همچین شمایلی اصلا بوده یا این مجموعه نقل‌ها این رو ایجاد کرده. من از شهود حسی قطعا دور میشم در رسال تاریخی. اما مقصود اصلی که هم مقصود هگل و هم گادامر در اینجا با هم یکی هستن و همینطور هایدگر اینه که صرف شهود پذیری حسی به ما شناخت نهایی رو از حقیقت موضوع نمیده. یعنی من در شهود پذیری حسی به تعبیر هگل چیزی بیش از این ندارم که صرفا بتونم بگم یک این، بتونم به تعبیر ارسطویی بگم تو دتی این چیه، این تکثیری که الان اینجا هست و این یه جوهر اوله به تعبیر ارسطویی دیگه در فردیتش من فقط بتونم بهش اشاره بکنم. ولی به محض اینکه بگم این، حالا بگم این چیه، یعنی از جوهر اول بیام به جوهر ثانی بخوام به مفهومش برسم و حقیقتش و ذاتش رو بیان در بیارم، دیگه از اینجا به بعد شهود پذیری حسی به من چیزی رو نمیده و من این رو باید در یک وساطت معنایی قرار بدم. این حالا تو تعبیر هگلیش هست پاسخ. در پاسخ هرمنوتیکیش که هایدگر دیدیم در وجود زمان بنیانگذاری میکنه، من حتی مواجهه حسی بی‌واسطه‌ام هم باز در دل خودش تفسیریه. یعنی من حتی وقتی میگم این و مقصودم این شیء لیوانه اینجاست، این در دل خودش کل وساطت جمام رو در بر گرفته. من الان در کلاس هستم، در کلاس ممکنه که حرف میزنم گلوم خشک بشه، باید یه ابزاری کنار دستم باشه که در این مایعی بریزم میکنم گرم باشه بتونم که اینو تازه بکنم و همه اینها من رو در نسبتی قرار بتونم بگم این، اصلا این رو ببینم در واقع. و حتی شهود صرف حسی من هم در معناداریش مبتنی بر تفسیر نسبتهایی که من باش برقرار میکنم. و از این دو جهت در واقع حرف گادامر مقصودش اینه که ما این وساطت میتونه برای ما معنا رو بیشتر آشکار سازه. باید بعد هم گادامر میگه میتونه، یعنی میگه یک نشانه است، باز یه ملاک مطلق بیرونیه، متدولوژیک نیست که ما سراغ هر پدیداری رفتیم مثل یک متد بیرونی بگیم نه اول یه فاصله بذار. یعنی تا من الان مثلا میگم حوادث آبان ماه، میگم نه حرف نزن بذار چند سالی بگذره بعد حرف بزن. مثلا اینطوری به عنوان ملاک متدی بیرونی نمیشه در موردش گفت. یک نشانه ایه که به تعبیر گادامر میگه وقت هم کاید، میگه این بیداری یا هوشیاری هرمنوتیکی رو ایجاد بکنه که من در تفسیرم نباید اسیر یا محدود در پیشفهم ها و مفهوم سازی هایی بشم که من رو در یک جزئیت هایی نگه میداره و من مدام باید این هوشیاری رو داشته باشم که خودم رو بیارم به یک فهم کلیتر و همه جانبه تر. و از این جهت کادامه باز هگلی داره میاندیشه. به چه معنی؟ به این معنی که حقیقت هر موضوعی رو ذیل کل بودنش میفهمه و فراگیری در واقع کلنگارانش داره میفهمه، یعنی یک درک در نهایت پولیسی پشت این ماجرا هست. و من برای این که به یک درک کلنگارانه همه جانبه تر به موضوع برسم، این وساطت میتونه یک نشانه ای برای من باشه به این شیوه داره میفهم. مثلا وقتی میگیم هولیستی، فرقش باز با هگل اینه که هگل این هولیسم رو به یک نقطه نهایی مطلق پایان یافته میرسونه و این رو یک فرض در واقع متافیزیکی به عنوان ایده مطلق برش در نظر میگیره. برای گادامر این یک افق همواره گشوده است، یعنی ما هر بار و هر بار از نو داریم مدام این فراگیری رو به چنگ میاریم و این هم اتمام ناپذیره برای ما. خب حالا من باز سوال آزم هستم،
یعنی چیزی که هستش این فاصله زمان رو میتونیم، یعنی یکی امکان دیگه این چیزی داریم که ما با اون موضوع میتونیم به قلدهی بگیم و وقت موضوعیت چیزن عوض
میشه. دقیقا
این موضوع رو همیشه در کمین هستش.
این که میگه پارتیکولاریته، این جزئیات پیشفهم ها در واقع در اصل این الگه هایی که به قول خودش اوکازیونلن، اینا موقعیت خاصی هستند که ما الان باش داریم. مثلا دقیقاً
موضوع
دیگه خلاص
میشه، یعنی که
میتونن
دوره ادا کنن به سمت خود موضوع هم. بعد اینجا موضوع رو بکنه موضوعی که چون فاصله زمانی به دست رو بردن موضوعیت هم از دست نمیدیم.
بله.
موضوع من یه چیزی دیگه این میشه.
بله.
اینجا من باز هم میتونم تون کلیت تبینش بکنم چون موضوع ما عوض کرده.
بله.
کلیت هم میگهش اینجا شده رو میتونم پیش حکم و پیش فهم ها اینجا به چالش و به نقل میشون.
خب دقیقا ملاکش همینه، یعنی ما پیشفهمامون رو در اثر این وساطت و فاصله ای که میگیریم میتونیم به چالش بکشیم. یعنی یک ملاک اصلی اینه که اون فهمی که من ارائه کردم این نحوی از پایداری رو در درون خودش نشون میده. یعنی وقتی من از الگه های فعلی خودم فراتر رفتم، آیا باز هم فهم من به عنوان تبیین کننده موضوع اعتبار داره یا اینکه نه اعتبار خودش رو از دست میده؟ اگر اعتبار خودش رو از دست بده، یعنی قدرت تبیین کنندگیش رو از دست بده، این نشون میده که فهم من یه فهم در واقع مبتنی بر الگوهای جزئی و در واقع سوء فهم بوده و فهم اصلی نبوده. ولی اگر این بتونه یک نفع پایداری رو در درون خودش نشون بده، در اون صورت میشه در واقع ازش دفاع کرد و میشه گفتش که این یک به اصطلاح امری هست که چیزی از حقیقت موضوع رو به بیان درآورده. از چه جهت؟ از این جهت که خود این در این فرایند زمانی تاریخ تأثیر و تأثیر خودش تأثیرگذار میشه، یعنی تعبیر که جلسه پیشه خودش میشه بخشی از این تاریخ، یعنی این صرفا ذیل تأثیر تاریخی باقی نمیمونه بلکه خودش اثرگذار میشه و چیزی از این معنا رو به پیش میبره و این وساطت رو خودش ممکن میکنه. در واقع اینا در واقع ملاک هایی هست که از دل هر بار مواجهه با موضوع داره آشکار میشه برای
دو تا نکته اینجا چیزی که علما ها رو مخواد چجوری میتونن بسنجن، چون ممکنه که نقادی بکنن ولی خب دولت به مخیلی علقه رو برای نشون داده باشن. بعد درست هم اینجا وقتی به یک شخص دیگری، نه یک منظر سفونی، به یک شخص دیگری نیاز داره که مواجهه ادامه پیدا بکنه و این نقد بشه.
بله. نه اصلا از اول وقتی ما میگیم تاریخ و تأثیر و تأثیر و این وساطت، این یک جهان مشترک مفاهمه میان انسانی و اینترسابجکتیوه. یعنی من در تفرد خودم صرفا تفسیر نمی کنم، تفسیر رو به بیان در میارم و بیان من از جهت اثرگذاریش این در واقع به یک عرصه اینترسابجکتیو برکشیده میشه و در اونجا اعتبار خودش رو به محک میزنه. یعنی من صرفا شخص خودم محک نقد و فهم درست خودم نیستم، این رو میتونم به، یعنی میتونم که باید این رخ بده. این در یک عرصه در واقع عمومی به بحث گذاشته میشه، کما اینکه کل سنت یا چیزی که گادامر بهش میگه تردیشن، این در واقع جهان مشترک زیست، جهان اینترسابجکتیوه و یک عرصه شخصی فردی نیست. یعنی من اگر بگم که مثلا من توی خلوت خودم برای فرد خودم یک تفسیری از افلاطون پیدا کردم، همین ادعا که بکنم من تو خلوت خودم اینو پیدا کردم، شاید این یه چیزی از داییش رو کم بکنه. یعنی این که اینه مثلا این تفسیر افلاطون اینه دلنوشته است، مثلا من برای خودم یه چیزی حالی پیدا کردم اینو. یعنی از اول باید این یک عنصر تبیین کنندگی اینترسابجکتیو برای خودش داشته باشه، و بعد این اون وقت در وساطت زمانی میتونه از اینترسابجکتیویته باز اون نسبت های بی واسطه عصر و زمان خودش هم فراتر داره تا ماندگاریش رو به این شیوه بتونه به ما نشون بده. فرض بکنم مثلا در مورد خود کتاب وجود و زمان هایدگر این بحث شد، یعنی که گفتم اون شهرت یا اون جایگاهی که کتاب به محض انتشارش پیدا کرد که خب کمتر کتابی اینطور بود، یعنی آثار فلسفی همیشه یه زمانی میخواد که خونده بشه، اصل پذیرش بشه، هضم بشه، فهم بشه. وجود زمان هایدگر به محض انتشار شهرت جهانی فراگیر پیدا کرد، مثل انفجار بمب در جهان فلسفه. قبل از ترجمه های انگلیسیش و فرانسهش که جز نخستین ترجمه به ژاپنی ترجمه شد، یعنی انقدر این وسعت و شهرتش سریع از مرز فرهنگی مغرب زمین هم در نبردید کتاب. خب مفسرهای بعدی یکی از چیزهایی که گفتن که و خود هایدگر این رو گفت، خب در اون زمان و در اون شهرت ناگهانی مقصود اصلی من گم شد و دیده نشد، و چیزی که بیشتر از کتاب فهمیده شد اون تحلیل‌های درباره ترس و مرگ و مواجهه با مرگ که در فضای بعد از جنگ جهانی اول خیلی در واقع خواهان داشت و خیلی انگار که صدای اون زمانه رو به تصویر در می‌آورد. اصالت دازدان مثل یک سرباز تنها افتاده در میدان جنگ و این تصویر مثلا مارتشون سوینا دارن، یعنی که چنان این رو بیان در می‌آورد که مقدار زیادی از اقبال و شهرت اومیش به خاطر شرایط عینی همون شکست بعد از جنگ بود برای چیز جامعه اون زمان و تجربه عظیم و تکوندنده اولین جنگ جهانی. ولی خود هایدگر میگه خب من مقصودم پرسش از وجود در نسبت به کل تاریخ متافیزیک، و این یه چیزی بود که در یه وساطت بعدی تازه میتونست به بیان در بیاد و در اون بیواسطه که اولیش طور دیگری کتاب خونده میشد. و در نهایت این ملاک ها از دل هم یک مفاهمه جمعی و هم این فاصله تاریخی که نشون میده چه عناصری پایدارتر هستن و چه عناصری این میراث رو و این انتقال تاریخی رو دارن به پیش میبرن، اون برای ما تعیین کننده میشه. خب حالا من چند تا نکته بگم. یکی این که گادامر تاکید میکنه که فاصله زمان ها میتونه در واقع همین چیزی که تو پرسش آقای محمد صادق هم بود، میگه اکتوال به توی این رابطه های در واقع بالفعل، این رابطه هایی که مربوط به خود زمان حالن و در یک جزئیات و بیواسطگی هستن، میگه اینها رو میتونه برای ما کنار بزنه و این امکان رو فراهم بکنه که اون چیزی که به بیان در اومده، میگه این بتونه خودش رو در چی؟ میگه در یک کلیت الزام آور برای ما به بیان در بیاره، یعنی یک حقیقتی درش باشه که یک ضرورت، یک الزام کلی رو در دل خودش داشته باشه که هر بار در مواجهه ما این بتونه به بیان در بیاد و دایه حقیقتش رو به بیان در بیاره. یعنی تعبیری که اینجا برای حقیقت و اون چیزی که بهش میگه عینیت اثر گادامر به کار میبره، میگه فبینتلیش آرگومنت هایت، یعنی یک کلیتی، یک یونیورسالیتی یا کلیتی که در درونش یک الزامی رو ایجاد میکنه، یک ضرورتی رو داره میاره. یعنی باز ما مواجه میشیم با همون تعابیر کلیت و ضرورتی که کانت هم به کار میبرد، که اون چیزی که حقیقیه در درون خودش واجد ضرورت و کلیته. و این رو گادامر میگه که فرارفتن به این کلیتی که معنای یک پدیداری رو و حقیقتی رو داره شکل میده، که این معنا هم چیزیه که در این رخداد داره شکل می، یعنی فهم من و تفسیر من میتونه اون کلیت و ضرورت رو به بیان در بیاره در من. خود متن که یک فی نفسه در واقع جدا افتاده از مواجهش که لحاظ نمیشه، اون چیزی که در این مواجهه داره کلیت و ضرورتش رو به بیان در میاره، فاصله زمانی میتونه در واقع یک نشانه باشه از این اتفاق. خب سوال داری؟ دست بیشه که بالا رد. خب بعد گادامر میگه که اگر در انتظار این کلیت الزام آور ما همواره پرسش بکنیم که بالاخره اون معنای حقیقی نهایی کی به دست میاد، این هم باز به نظر گادامر از اون سمت ماجرا یک ساده انگاریه، یعنی ما یک معنای نهایی نداریم، بلکه مادامی که این سنت و این زیست انسانی و حرکت تاریخی فهم و حیات انسانی در جریانه، امکان مواجهه ها و فهم ها و رخ دادن در واقع کلیتر و کلیتر حقیقت برای ما وجود داره و ما در واقع این رو به عنوان یک فرایند اتمام ناپذیر و از این جهت نامتناهی باید لحاظ بکنیم. خب از شاید که خب من دیگه فعلا از این فصل عبور میکنم و یه نکته هم باز در اینجا هست، اینم خوبه بهش اشاره بکنیم. گادامر میگه ما یک به اصطلاح یک شرط نخستین هرمنوتیکی داریم در مواجهه با هر متنی و در مواجهه با هر پدیداری، و اون اینه که پیشاپیش ما به روی متن یا اون پدیدار گشوده باشیم. به چه معنا گشوده باشیم؟ معنی مثلا یه دستور اخلاقی نیست به روش لبخند بزنیم، مثلا گشوده باشیم یعنی که ما پیشاپیش این شرط رو پذیرفته باشیم که اون چیزی که داره بر ما آشکار میشه یا متنی که قراره به فهم در بیاد در درون خودش داره ما رو خطاب میکنه و در خطابش این انتظار رو از ما داره که ما اون رو حقیقی قلمداد بکنیم. یعنی ما پیشاپیش باید این شرط رو پذیرفته باشیم در رابطه با متن. یعنی من وقتی کتابی رو دست میگیرم و متن رو میخوام بخونم، اگر پیشاپیش در ذهنم باشه که این کلاً بی‌معناست، اساساً کتابو باز نمی‌کنم و مطلق مواجهه من و رویاوری من با هر پدیدار اینه که من میخوام چیزی رو از اون پدیدار بپذیرم به عنوان خطاب حقیقت از جانب اون، و این رو گادامر بهش میگه شرط نخستین هرمنوتیکی. یعنی به تعبیری که بعد جلوتر میاره میگه ما اساساً باید پیشاپیش پذیرفته باشیم که به نحوی از آنها متن یا اون چیزی که با ما مواجه میشه گویی که در مقام یک در واقع مرجعیه که داره به ما امر میکنه که حرف من رو بپذیر یا حرف من رو بشنو در واقع، و این رو من اگر از پیش نپذیرفته باشم در اصل پیشاپیش حقیقت رو منتفی کردم و مواجه هم مواجهی مبتنی بر فهم حقیقت نخواهد بود. ببینید این عناصر اینطوری در نظریه گادامر خیلی بارزه و مدام این رو برمیگرده تکرار میکنه، این دایره حقیقت، خطاب معنا، رفتن به سمت معنای فراگیر الزام‌آور کلی و وحدت معنی. هرچی گادامر اینها رو میگه در فهم عمومی از نظریه هرمنوتیک گادامر اینه که گادامر حرفش اینه که هرچی مفصل فهمید همون حقیقته. و من جلسه اول در طرح درس گفتم یه هدف ما اینه که نشون بدیم گادامر چجوری اساسا نقدرز شده در فهم و پذیرشش و خانشش. یعنی گادامر طوری فهمیده شده گویی که ما میگیم که هر متنی مال یه دوره تاریخیه، هر فهمی هم در یه دوره تاریخیه، هر کی هم در هر دوره تاریخی هر چی برای خودش فهمید همون حقیقته، و اصلا گادامر رو در واقع نقدرزش میکنن. یه سوبژکتیویسم هیستوریستی منحط رلاتیویستی ازش میسازن و کل تلاش گادامر برای عبور از این اسم هاست و عبور از چیزهایی که ما رو از مواجهه با حقیقت دور میکنه. ولی در فهم عمومی این مسئله هست، هم در ایران هست خیلی بارز و سرش دعوا میشه، لغو علیهش موضع گرفته میشه، و هم در خود سنت تفسیری که در خود غرب ایجاد کرد و موضعی که در برابر گادامر گرفته شد، موضعی که مثلا بتی گرفت، موضعی که هرش گرفت، موضعی که هاورماس در مقابل گادامر گرفت، مدام از دل همین اتهام همیشگی به گادامر زده میشه که تو در واقع منکر کلیت حقیقتی و همه چیز رو میبری به دل یه نسبیت سوبژکتیویستی هیستوریستی تاریخ مثلا. و حرف گادامر این نیست، میگه من میخوام از اون ساده انگاری در بیارم شما رو که دایره حقیقت رو داری توش انکار میکنی و اون رو میخواید در واقع به شیوه های متدولوژیکی که عملا حقیقت رو منتفی میکنه برگردونیم. و من تمام تاکیدم اینه که نشون بدم در واقع مقصود اصلی چیه در اینجا و ما رو میخواد به چه نقطه‌ای منتقل بکنه. خب گفتم در پرانتز ما همینجا در همین اتاق بغلی بود کلاسی داشتیم، ارشد بودیم، استادی از بیرون نزد گروه برای ما گادامر میگفت و میگفتش که تای حرف گادامر اینه که من الان از خواب پا میشم یه جور حقیقت رو میفهمم شب که میخوام بخوابم یه جور دیگه میخوام و همه این رخداد حقیقته. شما در همین چند سال ببینید چه پیشرفتی شده در کلاسی که من رو دادم هم دو بر چیز نشه، خودخواهی ما نشه، من میخوام به مرس کادامش بیشتر ارتیاب. خب وارد فصل بعدی میشیم، فصل مربوط به اصل تاثیر تاریخ و تاریخ تاثیر و تاثیر، همین اصل ویرگونکس گشیخته. ما میخواییم روی این بیشتر بیستیم. در اینجا قادامر یک اشارات نخستینی میکنه و بعد دوباره با یه فاصله بهش برمیگرد در نسبت با فلسفه رفلکسیف به قول خودش. خب اصل ایده تاریخ تاثیر و تاثیر به نظر قادامر اینه که ما ساده انگاری که مسئله ظهور رو بیواسطه تلقی بکنیم این رو کنار بگذاریم. این اولی چیزیه که به نظرم اولین اشاره مهمیه که در این متن قادامر انجام میده و از یک ساده انگاری صحبت میکنه و ساده انگاری که حقیقت به نحو ظهور بیواسطه خودش رو نشون میده و این رو ما به دو شکل ازش با طرح مسئله تاریخ و تاثیر و تأثیر میخواییم بیرون بریم. یکی با نقد در واقع اون ایده دکارتی که گویی ما یک عناصر مشخص متدیک بیرونی داریم نسبت به موضوع که به تعبیر گادامر گویی میتونه ما رو از تنامی تاریخی خودمون و از وضعیت وجودی حقیقی انسانیمون که به تعبیر گادامر این تاریخ مندیه ما رو از این بیرون بیاره و ما به مدد یک ابزارهای متدیکی بتونیم یک مواجهه در واقع به اصطلاح فراتاریخی یا بیواسطه با موضوع پیدا بکنیم که این به نظر گادامر این ساده انگاریه، هم ساده انگاریه هم ندیدن در واقع شرایط هستی شناختی فهم و معرفته که به نظر او پیش از همه هایدگر برای ما این رو آشکار کرد که نشون داد سوژه از اون جهت که سوژه است و در نسبت با ابژه قرار میگیره این نسبت خودش یک شرایط هستی شناختی خاصی میخواد و این شرایط هستی شناختی در واقع مهمترینش از نظر گادامر همون تاریخمندی و فکتیسیتی همواره وجود سوژه انسانی در هر فهم و مواجهه. خب پس ما یکی میخواییم از این ایده فاصله بگیریم به عنوان یک ساده انگاری و تاریخ تأثیر و تأثیر در مقابل این داریم مطرح میکنیم و چیز دومی که میخواییم ازش عبور بکنیم در واقع نقد مطلق هگلی هست و اون این که این تاریخ تأثیر و تأثیر به یک نقطه نهایی پایانی میرسه برای ما و این هم یک برساخت انتزاعیه و این هم در واقع ساده انگاریه که میخواد از تاریخمندی وجودی انسان در واقع فراروی بکنه. این نقدش رو شاید بد نباشه من اینجا بخونم. میگه که این تصور که تاریخ تأثیر و تأثیر به منزله امری که به کمال نهایی رسیده دانسته بشه یا تلقی بشه این هم به همان میزان یک ادعای طغیانگرانه هست. بعد میگه یعنی چی؟ میگه مانند ادعای هگل برای داشتن یک علم مطلق. رو پیش میگه ادعای طغیانگرانه، یعنی ادعایی که میخواد ما رو در نسبت سلطه‌گرانه با موجودات یا متعلقات فهم قرار بده و میگه در این ادعا که تاریخ به یک میگه سلف استوریتیکال ترجمه بکنیم یعنی تاریخ به یک شفافیت خودنگرانه تام نسبت به خودش میرسه، یعنی من در یک خودآگاهی تام میتونم کل وساطت تاریخی رو به یک نقطه پایان برسونم که این رو هگل بهش میگه به تعبیر گادامر بهش میگه منظرگاه مفهوم یا ایده مطلق. میگه در واقع اینجا هم ما با انکار تاریخ تأثیر و تأثیر مواجهیم در یک نقطه. یعنی من چیزی که جلسه اولم عرض کردم الان وجودش داره بیشتر دیده میشه. ما با بنیانگذاری هرمنوتیکی فلسفه از دو تا منظر فلسفی میخواییم عبور بکنیم، یکی منظر دکارتی که ما رو به نحو بی واسطه با موضوع مواجه میکنه و یکی منظرگاه هگلی که بی واسطگی رو ازش عبور میکنه، وساطت رو قرار میده این عنصر مهم رو ولی وساطت رو به یک نقطه نهایی تام میرسونه. یعنی همچنان ایده دکارتی رو به عنوان خودآگاهی تام و این یقین خودآگاهی رفلکتیو نگه میداره، متأهل رو در وساطت تام احراز میکنه. یعنی اون چیزی که دکارت بهش اعتقاد داشت یک خودآگاهی متدیک تام بی واسطه بود به عنوان نقطه یقین و مبدا مطلق. هگل چی میگه؟ اون جمله معروف هگل در پدیده شناسی میگه اون چیزی که آغازه نخست در پایان به دست میاد. یعنی اون یقین تام و اون رفلکسیون تام که حقیقت مطلق خودآگاهیه، اون رو ما باید در پایان وساطت ها به تعبیر فوکویاما در پایان تاریخ باید قرار بدیم. و از هر دوی اینها گادامر میخواد عبور بکنه. یعنی حقیقت به منزله کل یک کل اتمام ناپذیر وساطت همیشگی همیشه گشوده تاریخ تأثیر و تأثره و این رو ما باید بهش پایبند باشیم. و اگر این رو بهش پایبند نباشیم، در واقع هستی انسانی خودمون که تاریخ مندی و فکتیسیتیه این رو فراموش کردیم. و فراموشی این به تعبیر گادامر در اینجا که در اصل کار هایدگره ادعای طغیانگرانه بشره و چیزیه که ما رو با بحران مواجه کرده. بحران چیه؟ نسبت سلطه‌گرانه و نسبتی که در واقع در این سلطه انسان خودش رو فراموش میکنه و در نهایت به بحران انسانیت خودش میرسه. خب یک جمله خیلی کلیدی گادامر در اینجا میگه تفاوت تاریخ تأثیر و تأثیر به عنوان اصل بنیادین هرمنوتیک با رفلکسیون که مبنای کل فلسفه جدید و فلسفه سوبژکتیویته است از دکارت تا هگل و همینطور تا هوسرل، میگه تفاوت اصلی اینه که یک عنصری در فهم و در بنیان فلسفه باقی میمونه که به تعبیر گادامر میگه هرگز در خودآگاهی منحل نمیشود. یعنی خودآگاهی هیچ وقت نمیتونه آغاز مطلق یا پایان مطلق برای ما باشه. و اون چیه؟ اون عنصری که به تعبیر گادامر، جمله‌ای که اینجا ایتالیک کرده در این فصل، میگه تاریخمندیه. میگه تاریخمندی بدین معناست دو نقطه هرگز در خودآگاهی منحل نشدن. یعنی ما تاریخمندی خودمون رو هرگز نمیتونیم در یک خودآگاهی تام به نحوه هگلی کاملا به دست بیاریم. و اون چیه که از اینجا بیرون میمونه و هر بار به نحو فکتیکال داره خودش رو به عنوان یک عنصر به تعبیر من اجتناب ناپذیر نشون میده؟ اون چیزیه که گادامر بهش میگه وضعیت هرمنوتیکی، این سیچویشنی که اینجا نوشتم. و اون وضعیت چیه؟ موقعیت متناهی من انسانیه که هر بار و در هر مواجهه خودش رو در وساطت تاریخی میابه. و این موقعیت متناهی که خودش رو در این وساطت میابه، این یک چیزیه که از این ماجره وساطت در واقع نمیتونه بیرون بره و به یک دسترسی تام خودش رو برسونه، هم نسبت به خودش و هم نسبت به موضوعی که داره باش مواجه میشه. ببینید گادامر در اینجا میگه که آگاهی مبتنی بر تاریخ تأثیر و تأثیر، یک تعبیری گادامر داره اینو در مقابل آگاهی رفلکسیو میذاره، میگه که آگاهی مبتنی بر تاریخ تأثیر و تأثیر، این در واقع آگاهی و فهمی است که مبتنی بر یک شرط وجودی و هستی شناسیه و اون تاریخمندیه. این در مقابل در واقع خودآگاهی، این در مقابل اینه، در مقابل خودآگاهی رفلکتیو یا مبتنی بر این رفلکسیون یا تعامل بازتابی قرار میگیره. این رو، این عنوان رو خودآگاهی پیش میگه، اگر آلمانیش رو خواستی این بیرخونسین از این متولد بودن این کلماتو داره لذتی میبره، چون میخوام هشه بیمار همه چه تونه میشه لذتی دارم. این بیرخونسکشیش دیشت به بوستان یعنی آگاهی که مبتنی برای بیرون کشیشته است، مبتنی برای تأثیر و تأثیره، این در واقع چیزیه که برمیگرده به چی؟ برمیگرده به عنصری که اون عنصر در واقع به تغییر گادامه در خودآگاهی منحل نمیشه. و اون چیه؟ چیزی که بهش میگه همین وضعیت نوراتیکی. وضعیت نوراتیکی رو الان ما با معناش تا حدی آشنا هستیم. میگه که جمله‌اش اینه، میگه آگاهی مبتنی بر تعریف تأثیر و تأثر در واقع در وهله نخست آگاهی از وضعیت هرمنوتیکیه. و این وضعیت هرمنوتیکی چیه؟ وضعیت ما هر بار در قبال سنته، در قبال این رخداد وساطت در واقع حقیقته، و اون چیزیه که ما هر بار از پیش اون رو نزد خودمون میابیم. یعنی این وضعیت هرمنوتیکی و این که ما از پیش خودمون رو در یک رخداد حقیقت و وساطت ازش داریم میابیم، این اون عنصر به تعبیر گادامر که از موسلر میگیره، میگه این عنصر پیش داده است، عنصر فرگ گیبنه، این عنصر پیش داده ایه که هیچ‌وقت به عنوان داده آگاهی ما به نحو تام در دسترس ما قرار نمیگیره و این همواره بر ما مقدمه و نحوه مواجهه ما رو داره به نحوی از پیش تعیین میکنه. منطقه از پیش تعیین میکنه نه که یک تقدیر ازلی محتومه، در واقع تقدیر گرایان است. این وساطتیه که فهم و تفسیر ما هر بار خودش هم رو این تاثیر میگذاره و این داره با ما شکل میگیره و ساخته میشه. در اصل این عنصر پیش داده در واقع اون امریه که ما رو هر بار در وضعیتی نسبت به سنت یا وساطت تاریخی که درش قرار داریم قرار میده ما رو و ما رو با این مواجه میکنه. و با توجه به این پیش دادگی سنت، با توجه به وضعیت هر بارین هرمنوتیکی ما در قبال این سنت هست که گادامر با تأکید میگه که رفلکسیونی که مبتنی بر تاریخ تأثیر و تأثر باشه، یعنی ما برگردیم وضعیت خودمون رو روش تعامل بکنیم که ما در چه موقعیتی قرار داریم، میگه این رفلکسیون یک گشودگی ذاتی داره که هرگز به تمامیت نمیرسه و این تمایز اصلیه در واقع هرمنوتیک یا هرمنوتیک فلسفی نسبت به فلسفه مدرنی که مبتنی بر تام شدن رفلکسیونه یا بنیانگذاری فلسفه بر یک یقین مطلق و تام رفلکسیونه. ببینید جملهش باز در اینجا مهمه، میگه روشنسازی این وضعیت، یعنی وضعیت هرمنوتیکی، یا خودش میگه یعنی رفلکسیون مبتنی بر تاریخ تأثیر و تأثر، این میگه کامل شونده به معنی که یعنی به کمال نهایی و پایان برسه نیست. بعد میگه اما این در واقع ناکامل بودن یا اینکه اتمام ناپذیره یا به کمال نهایی نمیرسه، میگه این یک نقصان در رفلکسیون ما نیست، در رفلکسیونی که مبتنی بر تاریخ تأثیر و تأثره، بلکه این امر، یعنی این اتمام ناپذیری یا کمال ناپذیری نهایی، این در ذات وجود تاریخمندی که خود ما هستیم قرار دارد. مشخصه مقصودش درسته؟ و بعد به این عنصر میگه اون پیشدادگی تاریخی. و کاری که در اینجا گادامر میکنه، میگه این پیشدادگی تاریخی یک حامل یا یک بنیادیه که این بنیاد از پیش حامل کل مواجهه ما با موضوعات و فهم ما از حقیقت هست و تعیین کننده اینه. و میگه اگر ما این بنیاد رو که تاریخ تأثیر و تأثره و این وساطته، این رو به معنی حامل هر گونه فهم و مواجهه بفهمیم، در واقع داریم به معنای جدیدی خودمون رو میرسونیم به مفهوم جوهر، به مفهوم زیرنهاد یا سوبستراتوم یا سوبستانسیا. میگه کاری که داریم ما میکنیم اینه که اینجا بیانش خیلی عجیب و مهمه اگر برد فلسفیش و دامنش فهمیده بشه، چیزی که من از اول ترم خواستم بهش برسم. میگه که کاری که ما داریم میکنیم اینه که داریم در وضعیت هرمنوتیکی یک عنصر پیش داده مقدم بر سوژه رو به عنوان بستر تاریخی هربارین فهمش و اون پیشدادگیه که ضروری تاریخمندی وجود سوژه هست، میگه این رو داریم آشکار میکنیم. این رو که آشکار میکنیم داریم در واقع نشون میدیم که هر گونه نسبت گرفتن سوژه و هر گونه فعل سوژه که فعل نسبتگیریه یک زیرنهاد نخستین تری داره و یک بنیادی داره که از پیش این نسبت گرفتن سوژه رو داره تعیین میکنه. و میگه در اینجا ما خودمون رو گویی میرسونیم به ایده جوهر یا زیرنهادی که در سنت فلسفی هست، منتها به یک معنای کاملا جدید، به معنایی که تاریخ تأثیر و تأثیر داره به ما نشون میده. و بعد میگه این جوهر یا این پیشدادگی که از پیش داره فعل سوژه رو ترسیم میکنه و مشروط میکنه به خودش و حمل میکنه، در بنیاد اون قرار داره، میگه این اون جوهریه که هگل در پدیدارشناسی روح میخواست به وسیله خود سوژه برش غلبه بکنه و ازش عبور بکنه. هگل در پدیدارشناسی روح میگه وساطت دیالکتیکی به این معنیه که ما سابستنس رو به منزله سابجکت بفهمیم، یعنی ما متوجه بشیم که هر گونه جوهریت، هر گونه بنیاد برمیگرده به خود سوژه و در سوژه داره بنیان گذاری میشه. میگه کاری که ما بخوایم بکنیم وقتی که جوهریت یا پیشدادگی یا زیرنهاد بودن یا بنیاد بودن رو به منزله تاریخ تأثیر و تأثیر بفهمیم، میگه گویی داریم مسیر پدیدارشناسی روح هگل رو معکوس طی میکنیم. یعنی ما با هرمنوتیک میخوایم نشون بدیم که از سوژه باید منتقل بشیم دوباره به یک سابستنسی که این سابستنس زیرنهاد در واقع سوژه است به معنی تاریخ تأثیر و تأثیر. و از این جهت سیر بحث هرمنوتیکی رو سیر در واقع معکوس هگل به معنی خاص خودش میفهمه. سیر معکوس نه برگشتن به یک انتولوژی افراد انگارانه ما قبل کانتی مثلا جوهریت به اون معنا، بلکه کشف جوهریت یا کشف بنیاد در یک رتبه آغازین تری نسبت به خود سوژه و بنیانگذاری وساطت دیالکتیکی در یک وساطت آغازین تر نسبت به خود سوژه که در واقع وساطت تاریخ تأثیر و تأثیره که سوژه بخشی از این ماجرا هست نه بنیانگذار این ماجرا. ببینید من چند تا جملهش رو بخونم در اینجا خیلی مهمه. میگه موقعیت یا وضعیت این سیچویشن هرمنوتیکی، وضعیت هرمنوتیکی که ما در آن خود را هر بار در برابر سنت میابیم، این رو میگه چیزیه که ما وظیفه فهمش رو داریم. خب میگه هر گونه خودآگاهی یا هر گونه رفلکسیونی که ما نسبت به موقعیت خودمون بخوایم داشته باشیم از دل این پیشدادگی تاریخمند برمیخیزد. هر گونه خودآگاهی، یعنی اون چیزی که حقیقت اصلی سوبژکتیویته در فلسفه مدرنه، از دل این پیشدادگی تاریخمند برمیخیزد که هگل، که میتوانیم آن را در همراهی با هگل سوبستانس یا جوهر سابستانس بنامیم. از این جهت که از چه جهت این را جوهر مینامیم یا زیرنهاد مینامیم یا بنیاد و ایمنی مینامیم، میگه از این جهت که هر گونه قصد کردن سوژه و هر گونه نسبت گرفتن سوژه توسط این جوهر در واقع داره حمل میشه، میگه این رو داره از در خودش حمل میکنه و به این ترتیب همه امکانهایی که یا همه سنتی که در آن غیریت تاریخمند باید به فهم در آید، غیریت میگه باز اینجا به معنی هگلیش به کار بره، یعنی هر گونه ابژه یا هر گونه چیزی که ما به عنوان سوژه باید باش مواجه بشیم، میگه هر گونه غیریت رو این بنیاد داره به صورت یک غیریت تاریخمند با ما مواجه میکنه. یعنی هر گونه دیگر بودگی، هر گونه اوبژکتیویته به واسطه این تاریخ یا این بنیاد پیش داده تاریخ برای ما ممکن میشه. چرا؟ چون ما با هر چیزی که مواجه میشیم به واسطه انتقال معنایی سنت یا تاریخ تفسیر تأثیر. پس میگه همه امکانهایی که یک همه امکانها یعنی سنتی که در آن غیریت تاریخی باید فهمیده شود، همه اینها رو چیکار میکنه؟ اون پیشدادگی تاریخی میگه از پیش ترسیم میکند و برای ما محدود میسازد، یعنی حوزه عمل و امکانهای فهم و مواجهه ما رو داره تعیین میکنه. بعد این جمله خیلی جالب و عجیب رو به کار میبره. پس تا اینجا چیزی که داره میگه، میگه که هر گونه خودآگاهی مبتنی بر پیشدادگی تاریخمندیه، به تاریخمندی بنیاد هر گونه خودآگاهی. حالا در اینجا این جمله جالب رو به کار میبره که دوست دارم نقل بکنم. میگه وظیفه هرمنوتیک فلسفی از برپایه این مطلب اینطور باید توصیف شود. دو نقطه. میگه هرمنوتیک فلسفی باید راه پدیدارشناسی روح هگل را از این حیث به نحو معکوس پی کند، یعنی باید از سوژه برگرده به سابستنس، که یعنی به یک جوهریت یا بنیادی مقدم بر سوژه. که چی؟ میگه از این حیث باید به نحو معکوس پی کند که در هر گونه سوبژکتیویته آن جوهریتی که آن را از پیش تعیین یا متعین می سازد آن را آشکار کنند. زنگ باید یه ترجمه یه دستر بکنم و دستش حرف ندارم. میگه وظیفه هرمنوتیک فلسفی از دل آنچه در اینجا گفته شد باید دقیقا این گونه توصیف شود. دو نقطه. هرمنوتیک فلسفی باید مسیر پدیدارشناسی روح هگل را معکوس طی کند از این حیث که در هر گونه سوبژکتیویته آن جوهریت متعین کننده سوبژکتیویته را آشکار سازد، که میشه در واقع تاریخمندی یا پیشدادگی، در واقع اصل تاریخ تأثیر و تأثیر. یعنی در اینجا تعبیر خاصی که گادامر داره به کار میبره اینه که ما داریم به یک جوهریت یا به یک بنیاد مقدمتری نسبت به سوبژکتیویته دست پیدا میکنیم، ذیل مفهوم تاریخ تأثیر و تأثیر. خب حالا این بنیاد نخستین تر چه چیزی رو به ما عرضه میکنه و بودن در این وضعیت هرمنوتیکی چه چیزی رو عرضه میکنه؟ در اینجا گادامر مفهوم افق رو وارد میکنه، مفهومی که بیشتر هم در فلسفه هوسرل باش مواجه شده بودیم، مفهوم هوریزونت یا هورایزن. میگه که در واقع اون چیزی که به مفهوم وضعیت یا موقعیت هرمنوتیکی ذاتاً تعلق داره مفهوم افقه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی ما در یک وضعیت متناهی باشیم که این تناهی تاریخمند ماست، ما یک گستره دید داریم مثل یک افق که ترسیم میکنه که تا کجا رو ما میتونیم چگونه ببینیم. و در واقع ما وقتی که متناهی در یک وضعیت خاص هستیم، دیدمون دید افقمند میشه، یعنی ما در یک چشمانداز خاصی قرار میگیریم و میتونیم با مسائل مواجه بشیم. و این افق چیزیه که از دل خود این تاریخ تأثیر و تأثیر داره شکل میگیره و افق دید ما رو داره به شکل میگیره. خب حالا یه بحث تاریخی گادامر در مورد مفهوم افق میکنه نزد نیچه و هوسرل و اینها رو ما فعلا بهش کاری نداریم، ازش میگذاریم، میتونید بعدا خودتون بخونید. بعد بحث رو میرسونه به این نقطه که در واقع فهم حقیقت در فهم هرمنوتیکی با توجه به وضعیت هرمنوتیکی اینه که ما بتونیم در واقع افق یا گستره دید خودمون رو با اون چیزی که متعلق فهم ماست یا داره با ما مواجه میشه، این رو بتونیم در یک وساطتی قرار بدیم و در واقع بتونیم یک افق معنایی مشترک رو در هر فهم بیافرینیم که ذیل اون در واقع موضوع در افق فهم ما قرار گرفته، برای ما در واقع رلوانت شده و ما این رو واجد معنا و حقیقتی میدونیم که این حقیقتش میتونه در افق فهم ما به بیان در بیاد و میتونه آشکار بشه. و وقتی که ما این رو در فهممون آشکار میکنیم، افق خودمون رو داریم گسترش میدیم به سمت اون موضوع. یعنی مفهوم افق در ذات خودش یک سیالیت و یک حرکتی داره که با هر رخداد فهم این داره امتداد پیدا میکنه و حرکت میکنه و شکل میگیره. و مفهوم افق در واقع یک افق بسته ثابت در واقع لایتغیر نیست. گادامر در همینجا تاکید میکنه، میگه اگر ما افق رو به منزله یک افق بسته و از پیش تعیین شده به نحو کامل بفهمیم، اینم یک برساخت انتزاعیه. چرا؟ چون تاریخمندی ما یک حرکت مدامه و افق فهم ما با هر گونه فهم و مفاهمه و با خود سیرورت یا سیر حرکت تاریخی ما، اون هم در حال بست و گسترش و شکل‌گیری های مدام هست. ولی دو تا چیز برای گادامر در اینجا تعیین کننده است. یکی این که ما پس در هر گونه فهمی باید موضوع فهم خودمون رو ذیل افق فهم خودمون قرار بدیم و به این ترتیب هم موضوع رو در افق فهم خودمون میاریم و هم افق فهم خودمون رو به سمت اون گسترش میدیم. و این دقیقا در مقابل ادعای در واقع هیستوریستی و ادعای ابجکتیویستی هست. و اون چیه؟ اون اینه که وقتی من میخوام موضوعی رو بفهمم، نباید خودم و افق فهم خودم رو دخیل بکنم در موضوع. من باید خودم رو از موقعیت، به تعبیر گادامر از وضعیت هرمنوتیکی خودم، باید بیرون بیارم و با موضوع چنان که خود موضوع هست مواجه بشم. یعنی در تلقی ابجکتیویستی و همینطور هیستوریستی گویی که من از افق خودم بالکل بیرون میام و خودم رو قرار میدم در موقعیت ابژه، در موقعیت متعلق فهم. و گادامر میگه چنین چیزی ممکن نیست. اولا ممکن نیست، خودش یک برساخت انتزاعی و ساده انگاریه. و بعد میگه اگر هم ممکن باشه، این به معنی نفی حقیقته. به چه معنا؟ به این معنی که اگر من میگم من دارم با یک متنی مواجه میشم و افق فهم خودم رو دخیل نمی کنم و خودم رو از خودم بیرون میارم و خودم رو قرار میدم در موقعیت مثلا تاریخی و عینی خاص اون متن، معنای این حرف و این ادعا اینه که اون متن برای من خطاب مستقیمی و اعتبار مستقیمی در افق فهم من نداره. من صرفا دارم یه چیزی رو که بالکل بی ارتباط با خودم هست اون رو بازسازیش میکنم. این ادعای اصلی در واقع ابجکتیویسم هیستوریستی که در علوم انسانی و در فهم امر انسانی حاکم میشه، از این جهت در واقع به معنی نفی افق وضعیت هرمنوتیکی خود من به معنی نفی حقیقته. یعنی مثلا میگم که من با متن افلاطون که مواجه میشم یا با فلان اثر هنری که مواجه میشم یا با فلان واقعه تاریخی که مواجه میشم، هر پدیداری که پدیدار زیست جهان انسانی باشه، من کاری به این ندارم که الان روی من چه تأثیری میخواد بذاره یا من چه تلقی در افق فهم خودم ازش دارم. من این رو کاملا کنار میذارم، خیلی عینی به معنی ابجکتیو میخوام باش مواجه بشم و اون رو بازسازی بکنم همونطور که هست بر فرض یک فینفسه متافیزیکی. این همش این پیشفرضای طبیعی ناشده درشن. و اگر چنین چیزی اساسا ممکن باشه، که ممکن نیست، اگر چنین چیزی ممکن باشه به این معنیه که اون چیزی که داره بازسازی میشه یا به نحو عینی و ابجکتیو فهمیده میشه هیچ نسبتی با من نداره. هیچ نسبتی با من نداره برای گادامر یعنی این که هیچ حقیقتی که من رو خطاب بکنه درش وجود نداره و من به طور کاملا بی تفاوت و بی نسبت نسبت به اون چیزی که داره به بیان در میاد دارم اون رو بازسازی میکنم. و این اساسا بازسازی نیست، اون رو از بین میبره، یعنی از دایره حقیقتش در واقع ساقط میکنه و تهی میکنه. خب پس دو تا چیز رو گادامر به عنوان برساختای انتزاعی مطرح میکنه در این فصل مربوط به تاریخ تأثیر و تأثیر. یکی این که ما میتونیم از افق خودمون بالکل بیرون بیایم و بدون افق با موضوع مواجه بشیم، یا در واقع این فرض یا تصور که من میتونم خودم رو بیام قرار بدم در یک افق بالکل دیگر نسبت به افق فهم خودم، این یک برساخت انتزاعیه. و انتزاع دوم این که افق فهم من به عنوان یک امر دربسته تمامیت یافته لحاظ بشه و من سیالیت رو و امکان حرکت رو ازش بگیرم و فکر بکنم که افق فهم من همین چیزیه که هم اکنون برای من تثبیت شده و هر چیزی که با این در واقع نخونه گویی که بی‌بهره از حقیقته و هر چیزی که با این بخونه معنی تایید افقیه که مجنون دارم. این در ذات خودش در واقع یک بلاهته دیگه، یعنی هر چیزی که من میگم حقیقت همونه و مهم اینه که من فقط اینو در نسبت با خودم در واقع تاییدش رو بگیرم یا نگیرم. مثل در واقع نوع مواجهه‌ای که ما با خیلی از به اصطلاح سنت‌های تاریخی ذیل فهم یونیورسالیستی مدرنمون داریم با مسائل. یعنی من مثلا یک الگویی از چه میدونم، حالا باید سیاسیش کنم که مورنج بشه و توش بمونم، من یک الگویی از مثلا حکومت درست به معنی دموکراتیکش با این ضوابط مفهومی خاص دارم و این رو مثل یه الگویی میرم اطلاق میکنم به حکومت‌های مختلف و میگم که این درست نیست، اون درست نیست، این درسته. چرا؟ چون افق فهم من این رو اینطور بسته که حکومت درست باید این باشه. این همینقدر بلاهته تا اون فهمی که میگم من اصلا هیچ کاری ندارم که از نظر من چی درسته چی خطا. این میشه درک سوبژکتیو من. من خودم رو کلا کنار میذارم، میرم هر حکومتی رو در شرایط تاریخیش بازسازی میکنم. این هر دوتا در واقع نفی حقیقته و نفی داعیه حقیقتی که از جانب موضوع داره با من مواجه میشه و ما باید در یک میانه ای حرکت کنیم که این تاریخ تاثیر و تاثر در واقع به این معناست. یعنی مثلا من چه میدونم با نظام سیاسی ایران مواجه میشم، ایران رو مثال نزنیم که خطرناک نشه، با نظام سیاسی چین مواجه میشم، مثلا بگم که خب این چون دموکراتیک به شیوه مثلا حکومت چه میدونم سوئیس نیست، پس این حکومت نادرسته، خیلی راحت مثلا. و هم کاری که غربی‌ها میکنن دیگه، دائم هر قراردادی که با چین میبندن یه جمله میگن حقوق بشر اینجا رعایت نمیشه، یعنی اول پولا به جیب میزنن بعد نقدشون هم میگه. و از اون طرف میتونم بگم نه، اصلا من هیچ نسبتی ندارم، اصلا در افق فهم من این نیست که مثلا حکومت چین فعلی چطور هست و چطور نیست و من هیچ گونه قضاوت اخلاقی شخصی ارزش گذارانه باش ندارم، فقط میخوام تاریخ چین معاصر رو بازسازی کنم اونطور که بوده. و این هر دوتا در واقع برای من حقیقتی که یا پدیداری که مثلا سیستم سیاسی چین معاصر از عنوان ابرقدرت اقتصادی این رو برای من میپوشونه. من نمیتونم بفهمم که در واقع اینجا با چه پدید، یعنی فهم من فهم نافراخوره، به یک فراگیری وحدت معنایی نمیتونه برسه در هر دو صورتش. پس چه اتفاقی داره میفته در این میانه؟ گادامر یک تئوری دیگر رو در اینجا مطرح میکنه، بهش میگه تئوری ذوب افقها. یعنی اون چیزی که داره رخ میده نه صرفا اطلاق افق بسته من هست نسبت به موضوع و نه ترک افق من به عنوان یک درک اوبژکتیویستی به عنوان بازسازی افق موضوع چنان که خودش هست، بلکه یک رابطه متقابله، همونطور که کل تاریخ تصویر و تأثیر این رسالت تأثیر داره ایجاد میکنه. و این چیزیه که فادامر بهش میگه کلمات آلمانی آدم لذت میبره از این کلمه بودنش. هوریزونت فرشمتسون، هوریزونت که همون هورایزن، فرشمتسون یعنی آب شدن، ذوب شدن، یه کلمه تصویری به کار میبره، معمولا ترجمه شده به امتزاج افق‌ها یا ترکیب افق‌ها، ولی خیلی راحت‌تر به جای امتزاج میشم این آب شدن یا ذوب رو گفت، ذوب افق‌ها در یک دیگر. یعنی ما در یک وحدت معنایی یا در یک رسالتی این دوتا افق رو، افق یا جهان معنایی متن رو یا هر پدیداری رو که داره با من مواجه میشه، این رو من میارم و افق فهم خودم رو با این در یک وحدتی قرار میدم و ما در یک دیگر ذوب میشیم. ذوب میشیم به تعبیر مثلا نه که من فانی دهن میشم یا باقی اون، خیلی عرفانی نبارستم، به این معنی که ما در مواجه همون یا در رخداد فهم به یک افق فراتر و فراگیرتری میرسیم. یعنی اون چیزی که ذوب افقها برای ما آشکار میکنه در واقع یک وحدت فراگیرتره، وحدت فراگیرتری که میتونه در واقع من و اون موضوع رو هر دو رو به سطح یک کلیت وحدت معنایی برسونه. و این وحدت فراگیرتر در این که وحدت درش یک عنصر غیریت و کثرت هم همواره هست. یعنی این وحدت یک آیدنتیتی بدون دیفرنس نیست، یک این همانی بدون تمایز. به همین دلیل وحدتش وحدت ایده یا مطلق هگلی نیست، در واقع ما به یک سنتز تام نمیرسیم، بلکه این وحدت هر بار گشوده است و یک عنصر دیگر بودگی داره که این در یک وساطت مدامی باقی میمونه. یعنی من الان به یک وحدتی میرسم، این وحدت دوباره میتونه در یک وحدت فراگیرتر یا وحدتی به شیوه دیگر برقرار بشه و این در واقع خودش بخشی از اون جریان یا اون حرکت در واقع خود سنت تاریخیه.
خب
من تا کی حرف بزنم دیگه؟ بکنم تا هر جا که خسته شدید بگید و یه من ادامه میدیم. خب خسته شدید؟ خب بذاریم پس یکی دو ساعت نقل قول رو بگم، یه دو ساعت دیگه ادامه بدم و بعد تمومش کنم. نه الان من چند تا نقل قول بگم دیگه که دوست رو نگه میداریم بدم. خب در مورد مفهوم افق من این رو عرض بکنم. میگه این افق چیکار میکنه؟ میگه این برسازنده متحرک بودن تاریخمند دازاین انسانی ماست یا وجود انسانی ماست که هیچ بتونیم بگیم، میگه هیچ وابستگی مطلق به یک جایگاه ثابت رو از آن خودش نمی کنه و به این دلیل هرگز یک افق حقیقتاً بسته رو شکل نمی دهد، بلکه افق چیزیست که ما در درون آن سیر می کنیم و افق نیز با ما سیر می کنند. یعنی این یک سیالیت در واقع دو طرفه داره، یعنی کل حرکت تاریخ تحصیل و تحصیل حرکت ما با افقمونه و حرکت افق با ماست و این یک اتفاق دو طرفه است. حالا دو طرفه به چه شیوه؟ به شیوهی که ما مدام به یک در واقع فراگیری بیشتر درش سیر میکنیم، یعنی وساطتیه که بین حال ما یا افق حال ما و اون گذشتهی که نگذشته و سفری نشده و در وساطت با ماست، این دوتا مدام در وساطتشون خودشون رو به سمت افق فراگیرتر میبرن. خب حالا من اینجا فعلا نگه میدارم و بعد یه سری ارجاعات در مورد این ذوق افقها رو در موردش بحث کنم و این فصل هم تموم میشه، یعنی تا اونجایی که میخواستم رسیدم. حالا با دو سه تا نقل قول یه پرسشی فقط دادم این مطرح میکنه، میگه اگر که ما از سنت در کلیتش صحبت میکنیم و سنت رو افق میدونیم، پس چرا اساسا از افقها صحبت میکنیم و چرا از ذوق افقها داریم بحث میکنیم و این تکثر افق و وحدتش رو باید در نسبت با هم چگونه بفهمیم؟ خب این بحث نیازمند یک مسئله ایه که گادامر بهش میگه مسئله اپلیکیشن اسمارت فون، نه اپلیکیشن معنی واقعی کلمه، یعنی به کار بردن، اپلای کردن و اطلاق کردن. میگه یک مسئله در هرمنوتیک رخ میده ذیل مسئله اطلاق یا کاربرد یا اعمال کردن، مسئله اپلای یا انوندون به آلمانی میگه. این رو در سه فصل مفصل ذیل تفسیر هرمنوتیک حقوقی گادامر باز میکنه و بعد از اینکه این رو باز کرد دوباره به مسئله تاریخ تفسیر و تأثیر باز در تقابل با فلسفه رفلکسیون برمیگرده. من این سفرس رو محتواش رو عرض می‌کنم، یعنی اگر بخوایم رو جزئیاتش بیستیم و گادامر تطبعات تاریخی داره از تاریخ هرمنوتیک حقوقی، هرمنوتیک الهیاتی، مسئله تفسیر در الهیات و در تفسیر قانون و حکم قاضی و احسالمون، اینا رو فعلا روش نمی‌ایستم و اون محتواش رو بیان می‌کنم که دوباره خودمون رو برسونیم به ابتدای فصل بعدی که باز برمیگرده مفهوم تاریخ تحصیل و تأثیر، یعنی میشه فصل کجا اگر بخواید بخونید. من این تیکر رو به عنوان دو تا فایل فرستادم، دادم به دست رسید برای خانم آریا فرستاده بودم. از این فصل بعدی تا آخر بخش دوم رو دوباره دارید در فایل شماره 4 فکر میکنم، از بند 3 تحت عنوان تحلیل همین آگاهی مبتنی بر تاریخ تحصیل و تأثیر. این رو سعی میکنم جلسه بعد بحث بکنیم تا جایی که برسونیم خودمون رو به اول در واقع تفسیر دیالکتیک افلاطون و بحث تجربه هرمنوتیکی رو هم عرض کنیم. عملا اون امهاتی که من از بخش دوم کتاب حقیقت و روش خواستم به بحث بذارم، امیدوارم بیان سکولار انشالله امیدوارم که بتونم جلسه آینده این رو هم تبیینش رو نهایی کنم و جلسه بعدیمون که جلسه آخر باشه بحثی در مورد زبان و هستی شناسی زبان دیگه به صورت آزادتر از متن. خانم آریانی هستم، آقای آیتی داشتیم.